بسم الله الرحمن الرحیم. مژده لطف است ز رب کریم. سلام خانم ها، آقایان محترم، هم نفس های مهربان، فرهیخته، دوست داشتنی، نورانی، قرآنی، پرسمان از شبکه قرآن. الهی که خوب باشین، سلام و سرحال و تندرست باشین. خیلی خیلی ممنونم که چشمای مهربونتون رو دوختین به قاب شبکه قرآن و برنامه پرسمان. خدا کنه که ما شرمنده نشیم، برنامه ما نظر شما رو جلب بکنه. احیانا به سوالات که تو ذهنتون بوده برای برنامه ارسال کردین از طریق تلفن گویا و سامانه پیام کوتاه، تو این برنامه که پرسمان قرآنی هست پاسخ داده بشه. با این امید و آرزو و کلی آرزوهای بهتر از این ازتون دعوت میکنم برنامه رو تماشا بکنید، ببینید و بشنوید سوالات مطرح تو این برنامه.
پرسش های مطرح شده در این برنامه:
حمله شیطان از راست و چپ در سوره اعراف آیه 17 به چه معناست؟ چرا با اینکه ما مسلمان هستیم در سختی و تفرقه زندگی میکنیم؟ هر کسی راه خودشو میره. گفتن که با توجه به آیه و نفخت و فیه من روحی، زمانی که ما ذکر میگیم باید توجه ما به خود درونمان باشد. واژه بتانه در آیه 118 سوره آل عمران به چه معناست؟
پرسشگری دینی، مسیری برای کمال و تعالی.
اینجا پرسمان هست، پرسمان قرآنی با حضور متخصص و بلد راه همیشگی حجت الاسلام و المسلمین ملکی عزیز و دوست داشتنی که اینجا تشریف دارن. من قبل از برنامه حسابی بهشون احوالپرسی کردم، حالا به نیابت از شما و رسم ادب میکنم. انجام سلام.
علیکم السلام. متشکرم.
خیلی خوش اومد.
ممنونم.
مخلص شما.
سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. بنده محضر شما و محضر همه بینندگان عزیز ارجمند که قرآن دوست و قرآنی هستند و در صدد این هستند که قرآن رو در زندگیشون عملیاتی کنن، عرض سلام و ادب و احترام
دارم. آقا این دعای اولتون رو بگین، من اینجا بنویسم قشن یادم بمونه. حالا بنویسم. میفرمایین
رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. خدایا امور رو بر من آسان بگیر.
الهی
امور رو بر من سخت نگیر.
الهی
رب یسر ولا تعسر و سهل علینا، امور رو برای من سهل و آسان. این عجیبه. رو بحث مخصوصا شما بحث قرآنی میکنیم، باید از خدای سبحانه کمک بخوایم که خدای نکرده چیز رو به خدای سبحانه نسبت ندیم. این کار کار سختیست، باید خدای سبحانه این کار رو برای ما آسان کنه و حق بر زبانمون جاری بشه انشاءالله.
خیلی دوستش دارم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. الهی انشاءالله برای هممون این اتفاق بیفته. بخونم سوالات مردمو.
در خدمت.
0912437 شما خرج 13. حمله شیطان از راست و چپ در سوره اعراف آیه 17 به چه معناست؟
اگر اجازه فهمید من آیه را از آیه 16 بخونم که قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم. شیطان خب بعد از اینکه خدای سبحان بهش امر کرد که به آدم سجده کن، در مقابل آدم تواضع کن، این کار نکرد. خب من از او از گل است و من از آتشم، آتش بر گل غلبه داره و شما این درخواستی که نسبت من میکنید درخواست درستی نیست. حالا عجیبه این آدمی که موجودی که 6000 سال خدا را عبادت کرده، عبادتی که متفکرانه
آره
نبوده.
داشتم فهم کردم که یه خود برتربینی چقدر تبعات داشت واسه
یه لحظه تکبر، این همه سقوط رو دنبال داره.
این چقدر میتونه واسه ما
اتفاقا این رو از تنبیه در نهج البلاغه خطبه قاصه، خطبه قاصه راجع به همین مباحث شیطانه. و مثلا فهمت خداوند با کسی نسبت فامیلی نداره. شیطانی که این همه به مقام قرب رسیده بود با یه تکبر سقوط کرد، هر کسی دیگری تکبر ببرده سقوط میکنه.
این در واقع تابلوی که ببینید
منتها خیلی خوبی احساس فامیلی با خدا میکنه، میگه نه دیگه الان ما رو نزد بکنه. خب این یک نکته که ایشون میگه که چون تو مرا اقوا کردی، به خدا سبحانه میگه من هم سر راه بندگان تو می نشینم، نمیگذارم راه مستقیم رو اونها طی کنن. اولا اینجا یه بحث جبری مطرحه، یعنی خود شیطان داره یه جبری رو، اعتقاد به جبر رو داره بیان میکنه که من که مقصر نبودم، خدا منو گمراه کرد، من کاری
نیستم.
یعنی جبر اینجا وجود داره و حواسش نیست. آدم دروغگو کم حافظه میشه که اگر تو را خداوند بل اجبار اقوا کرده، نعوذ بالله، پس چطور شما اختیار داری که بیای جلوی انسان‌ها بندگان خدا رو بگیری، نگذاری صلات و مستقیم رو طی کنه؟ این توجیهه، توجیه کردن خطا. خطا کرده و خدای سبحان او را رانده، این رانده شدنش از درگاه خدا رو میگه این من اصلا کاری نبودم، خدا این کاری کرده و منم مجبورم که دستور خدا رو اجرا کنم. میگم خب مجبوری؟ خب چرا پس اون ورشو داری بیان میکنی؟ پس اونم راست میگه، بر خدا نسبت بده دیگه، بگو که اصلا خداوند من رو بل اجبار، نعوذ بالله، گمراه کرده و بل اجبار من رو مأمور کرده که جلو انسانها رو بگیرن. این یک نکته که اینجا وجود داره. این هم داخل پرانتز بد نیست مطرح کنیم، ما تا به وجود شیطان ایمان نیاوریم مشکلمون حل نمیشه. باید باور کنیم که شیطان وجود داره
و مدام هم داره دعوت میکنه ما رو.
مدام که چه ارز کنم، آیه قرآن شدید وسواس، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس. وسواسی که یعنی وسوسه کننده، این که خناسه، خناس یعنی اونقدر میره میاد، میره میاد، میره میاد، تا آخرش نیش خودشو میزنه. ما به ایمان نداریم. در قرآن داره که خدای سبحانه فهمه که شیطان دشمن شماست، فتخذوه عدو، با خود شما رو باش دشمنی کنید. خانم با دشمن که دست دوستی نمیده. خب این یک نکته، چون سوالشون سوال خوبی بود.
بله.
خب حالا ایشون، این شیطان که میگه من سر راه انسان‌ها رو میگیرم، نمیگذارم به صراط مستقیم منتهی بشن، چه کار میکنه؟ میگه ثم لآتینهم من بین ایدیهم، من میام سراغ شماها، سراغ انسان‌ها، از جلو، من بین ایدیهم یعنی جلو، و من خلفهم یعنی عقب، و ان ایمانهم یعنی سمت راست، و ان شمائلهم یعنی سمت چپ، و لا تجد و اکثرهم شاکرین. اون وقت کاری میکنم که شما نبینی که اکثر مردم در مقابل نعمتایی که خدا بهش داده شکر ببرزن، یعنی شاکر بودن رو هم از انسان ها میگیره. حالا سوال کرده که یعنی چی از جلو میاد؟ از امام صادق علیه السلام رو سوال کردن که یعنی چی از جلو و از راست و از چپ و از عقب، یعنی چی؟ اینا کنایه است دیگه. بلا در جای دیگه شیطان رو خدای سبحان توصیف میکنه به کسی که دور آدم طواف میکنه، ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان. طائف این طواف کننده، یعنی دور آدم این میچرخه تا قفلت ورزیدیم نیشش رو فرو کنه. درست؟ پس این یک بحث کنایه است. از امام صادق علیه السلام سوال کرده یعنی چی از جلو حمله میکنه شیطان؟ فرمود از جلو که میاد یعنی امید تو را و نگاه تو را نسبت به بهشت، نسبت به قیامت تضعیف میکنه. ای بابا، کی اون بره دیده؟ حالا کی از اونجا برگشته؟
نقد و بل نکنه،
نقد و بل کنه، لذات نمیگذاره طرف تلاش کنه و امید رو به آینده ببنده، به بهشت برین ببنده. این رو ازش میگیره، این حمله. پس بین اونهایی که اعتقادشون به معاد سسته، اعتقادشون به بهشت و نعمتهای بهشتی سسته است، بر طبق آیه قرآن این ضربه خورده، اون حمله ای که از جلو شیطان انجام داده این تسلیمش شده و شیطان کار خودش رو انجام داده. و من خلفهم یعنی چی؟ حضرت من بودن که من خلفهم یعنی که بیشتر دنبال جمع کردن ذخایر دنیا، از ترس این که نکنه بچه هاش فقیر بشن، نکنه اینها ارث نداشته باشن با مردن این شخص. به عبارت دیگه تمام عمرش داره هزینه میکنه برای اینکه پول و ذخایر جمع کنه، از ترس اینکه خودش دستش خالی نشه و از ترس اینکه بچه هاش فقیر نشن، در حالی که او برای بهشت به دست آوردن سزاوار است. فرمود سمن شما بهشت خودتون به کمتر از بهشت نفروشید. و ان ایمان هم، ایمان سمت راست، از سمت راست حرکت حمله میکنه، چیکار میکنه؟ اون حس معنوی و حس انسانی و حس الهی رو آرام آرام کمرنگ میکنه. تا دیروز دعای کملی میخوند، دعای نطبه میخوند، کارهای خیلی انجام میداد، اما انقدر از این ور شیطان حمله کرده تمام اینها رو کمرنگ کرده، این دیگه اون حال معنوی و اشک و آه و اینها رو دیگه نداره. از سمت چپ حمله میکنه، چیکار میکنه؟ حضرت فرمود از سمت چپ یعنی شهوات را برای او بیش از حد و اندازش زیبا میکنه و تزیین میکنه. شهوات یعنی خواسته های نفسانی. خواسته های نفسانی حالت اعتدال داره که اسلام مشخص کرده، لا تنس نصیبه که من از دنیا، تو نباید نصیبت از دنیا فراموش بکنی. شما طیبات رو برای تو حلال قرار دادیم، نباید اینها رو بر خود حرام بکنی. اینا چیزایی است که لذایذی است که خدای سبحان با شرایط برای ما حلال کرده. شیطان میاد فراتر از اینها را برای انسان لذیذ میکنه و گنجشک را رنگ میکنه، به اسم بلبل میفروشه. اینم حمله از سمت راست معنویت ها رو میگیره، از سمت چپ شهوات را در ذهن انسان زیباتر از اون چی که هست
باید بشنش. خیلی ممنون، از همه جهات خیلی کامل و دقیق با ذکر مثال توضیح دادیم، استفاده کردیم. ۹۱۳ ۹۴۶ تو شما خرج 01. چرا با اینکه ما مسلمان هستیم در سختی و تفرقه زندگی میکنیم، هر کسی راه خودشو میره؟
من این الان شبهه ایست که دارم مطرح میکنن و متاسفانه همین شبهه در بین جوانها بعضا تأثیر گذاشته. دارم میگه آقا من اصلا کلن دنبال مذهب و اینها نمیگردم، چون هر جا که بحث مذهب وجود داره اونجا جنگ و دعوا وجود داره. شما داعش نگاه کنید، این تکفیری ها، همجا مسلمونه. اگر اسلام نبود، بنابر این شبهه رو من میکنم، این دعوا ها هم نبود. اینجوری نیست، هر جا که حق وجود داره باطل با تمام قدرت میاد برای محو اون حق. شما از قرآن، خدای سبحان قرآن وقتی تعریف میکنه، الله نزل احسن الحدیث، قرآن احسن الحدیثه، یعنی شما کتابی زیباتر از این کتاب از حیث قالب و محتوا پیدا نمیکنه، چون خود خداوند داره معرفی میکنه. خود خدا کیه؟ احسن الخالقی، فتبارک الله احسن الخالق. خدایی که داریم ما مسلمان ها، خدایی که ما داریم ما اهل کتاب، احسن الخالقین. این احسن الخالقین، کتابی که ما داده احسن الحدیثه، درست؟
بله.
از ما چی خواسته؟ احسن اعمال خواسته. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اصلا چیز عجیبیه، یعنی ما یک گوهر گران قیمت در اختیار داریم که با او میتوانیم تمدن ها بسازیم. بفرماید ای انسان، چون تو خوشگل منی و منم خوشگلتون، چون خدا من خوشگل ترین خوشگل هاست دیگه.
کجا گفتن ای انسان تو خوشگل منی؟
چون احسن تقویم میگه که تو را من احسن تقویم میبینیم. ما احسن تقویمیم، یعنی خوشگل ترین ما را آوریده. خودش هم که احسن الخالقینه، خوشگل ترینه، درست؟ کتابی هم که به ما داده خوشگل ترینه. الله نزل احسن الحدیث،
میگه ان الله جمیل و یحب
ال، حالا اون روایته که ان الله جمیل و یحب الجمال. خب خدا داشته باش. بعد میگه خب من اصلا نمیتونم ببینم که تویی که از منی که احسن الخالقین هستم، کتابی که بهت دادم احسن الحدیثه، از تو غیر احسن صادر بشه. تو هم که احسن تقویمی، اشرف مخلوقینی.
چه مرگتش؟
این در اصل ماییم که این که پیامبر از اونچه در سوره فرقان آیه 30 شکایت میکنه از دست مردم که یارب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. خدای من شکایت میکنم بتو که قرآنی که احسن الحدیثه و انسانها رو به زیباترین کار دعوت میکنیم قرآن، ولی شما چکار ببینید چکار کردن؟ از دل این قرآن داعش درست کردن. چرا؟ قبل از داعش یادتون هست چکار میکردن؟ قرآن سوزی میکردن. خب اینه باید همه بدونن، جوان ها باید بدونن که اونهایی که قرآن میسوزانند از قرآن خوردن، این حق در مقابل حق ایستادن. شما اونهایی که قرآن سوزی کردن اونو بررسی کنید کیا هستن اینا، دیدن نه هرچی قرآن سوزاندن مردم بیشتر حساس شدن که این چیه که اینو دارن میسوزانن؟ کتاب مقدس مسلمان، کتاب مقدس مسلمانه چیه؟ اینه گرفتن خوندن فوج فوج به سوی اسلام را جذب شده، دیدن نه این نمیشه. این چیز ما یه آدم قرآنی درست کنیم بسازیم، دستساز اینه، نسبت بدیم به قرآن، بگیم این قرآن این چنین آدم تربیت میکنه که از درنده ترین موجودات درنده ترن. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. شرورترین جنبنده روی زمین اون صم البكم، اون بی عقل و بی فکریه که صم البكم نیست که تعقل نمیورزه. شما داعشی که نه به مسیحی رحم میکنه نه به بچه رحم میکنه، بچه رو توی تابه داغش میکنه، بچه چه جور میکرد؟ بعد اینه به دنیا میگن که مردم ما قرآنی هستیم. این کار میکنن که قرآنی که حقه دیده نشه.
نداره یوریدون لیطف و نور الله.
احسن این اراده خداشون میکنه. میخوام متبدی جوانه میخوام ارز کنم اینا باید حساس بشن. بادم جان بم
آفت نداره،
ولی چیزی که حقه از این ور به اون ور دارم بهش حمله میکنم. قرآن حقه،
این
دزاست که هی باش دارم مبارده میکنم، دشمنی میکنم. پس نگو عزیز من که آقا چرا پس هر جا که دین هست و مذهب هست اونجا تفرقه هست،
چون میسازن تفرقه
هست به خاطر اینکه حق را از بین ببرن. این کار
چیزی درست میکنم. خیلی عالی بود، دست شما درد نکنه. گوش بدیم ببینیم 912-339-05 چه سوالی پرسیدن. گفتن که با توجه به آیه و نفخت و فیه من روحی، زمانی که ما ذکر میگیم باید توجه ما به خود درونمان باشد، چون خداوند فرمود ما از رگ گردن به شما نزدیک تریم.
شما ظاهرن این نفخت و به صلاح فیه من روحی، من روحی یعنی روح اضافه به اون یا شده، یعنی روح من.
بله.
و تلقی این شده که انگار خدا روح داره.
آره.
بعد بخشی از روحش رو در ما
دمیده. اینجوری نیست.
اصلا خدا روح نداره،
خودش خالق روحه. تنزل
اگه روح داشته باشه، جسم داشته باشه، حد داشته باشه، حدود داشته باشه، که این که دیگه خدا نیست. پس این چیه میگه نفخت و فیه من روحی؟ همه مفسرین میگن یعنی اضافه به اصطلاح تشریفیه، میخواد شرافت برای روح قائل بشه، مثل بیتی خانه من. خب خانه من میگه خداوند خونه داره که تو اون خونه میخواد زندگی کنه، میخواد عظمت اون خونه رو بالا ببره، میگه این خونه ای که منسوب به منه، این روحی که منسوب به منه. پس این روحی که در ما وجود داره روح ماست، منتها به خاطر عظمتی که داره خداوند به خودش نسبت میده تا شرافت این روح رو در این ماها اثبات بکنه. این درست؟
درست.
بله در جاهای دیگه هم هست که میفهمد که نحن اقرب الیکم من حبل الورید، من از حبل ورید از رگ گردن به شما نزدیکترم. ان الله یحول بین المرء و قلب، از این چیز عجیبی است که خداوند بین انسان و قلبش حائله. حالا قلب یعنی روح، این دیگه یعنی
آدم درک نمیکنه.
خب میخواد بگه من خدا احاطه به همه هستی تو دارم. چطور علم به قبل از وجودت داشتم، علم به حین وجودت دارم، علم به بعدش بعد از الانت هم دارم، یعنی عالم به ما کان و به ما یکون و به ما هو و کائن. علم من از جز جنس علم ظاهری نیست که فقط همین ظاهرت رو بینم، من کل حقیقت تو را علم دارم. از حیث فلسفی هم رابطه علت با معلول همینه، یعنی معلول در صورتی محقق میشه باید که علت به همه معلول احاطه داشته باشه. خیلی خوب، ایشون فهمند که خب چون برداشتش اینه که پس بنابراین روح ما که روح خداست، اگه ما به خودمون توجه کنیم در اصل به خدا توجه کردیم. این رو شما اینجوری تعبیر نفرمایید، اینجوری تعبیر فرمایید که من عرف نفسه فقط عرف
ربه.
اما وقتی ما ذکر میگیم باید به یاد خدا بیفتیم. اما برای اینکه ذکر ما ذکر عمیق باشه در مورد خودمون فکر کنیم، فکری که بعدش ذکر محقق بشه، که اون ذکری که پشتوانش فکر باشه اثر گذاره. فکر کنیم که من چی بودم؟ نطفه بودم، الان شدم یک انسان فرض کن توانمندی که مهندس فیزیک هم، مهندس شیمی هم، من دکترم، پزشکم، چی هم، این همه توانمندی ها رو دارم و من بعد از مدتی هم این ظاهرم از بین خواهد و تبدیل به خاک خواهد شد و خالق من به این عظمت را خلق نکرد که از بین بروم، قطعا من را به جای دیگری خواهد برد. ایه سبال انسان اندیات را که صدا، آیا انسان گمان میکنه که یله برا هاست؟ به اینا فکر میکنه، بعد وقت بگه لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. خدایا اگر کار خوبی انجام میدم تویی، اگر کار بدی انجام نمیدم تویی حائلی. لا حول، یعنی هیچ حائلی وجود نداره این برای اینکه من گناه نکنم الا خدا، یعنی اگه خدا نبود من گناهکار بودم به معنی واقعی، و اگرم کار خیری انجام میدم قوتش رو خدا به من میده. چون بعد از فکر کردن درباره خودت و ضعف خودت و توانمندی خودت و وابسته بودن خودت به خدات، بعد اون وقت بگو لا حول ولا قوت الا بالله العلی، بعد بگو الله اکبر، بگو لا اله الا الله. اون وقت که داری میگی به خدا فکر کن، به اون خدایی که خالق هستی. این از این. پس بنابراین اون نفخت فی من روحی، نگیم که اون روح خداست در ما، پس ما اگر به خودمون توجه کنیم در اصل به خدا. این که فهمیدم من عرف نفسه فقط عرف ربه، یعنی شما از اینجا تأمل کن، تفکر کن، از آیات الهی که ما خودمون باشیم پی به صاحب اثر ببر، نه که ما خدایی
خودمون موضوعیت
داشته از خدا.
بسیار.
من یه سوال قرآنی داشتم، خواستم بدونم شیطان
نباشید. یه سوال داشتم، این که در جای جای قرآن ما داریم که انسان دائما.
من سوالی داشتم در رابطه با مسئله که تو مدرسه برای این پیش اومده، بچه از
بود آیه 38 به بعد.
خدا را شکر میکنیم که عشق به قرآن رو در دلهای ما قرار داد. سبحان الله حمد
لله. 0935414 شما آخر 09. واژه بتانه در آیه 118 سوره آل عمران به چه معناست؟
هرچند بتانه به معنی لباس زیر رو میگن، بتانه در مقابلش زهاره یعنی لباس رو، مثلا زیر پیرانه بهش میگن بتانه، این کت رو بهش میگن زهاره. اونی که در زهر است تو جلوس
بطن و زهر، باطن و زهر.
این به منتها در آیه داره که یا ایها الذین آمنوا. یه وقتی اگر میشد جامعه ما، خود ما ها به یه جایی میرسیدیم، این یا ایها الذین آمنوا ها رو با تمام جان میگفتیم لبیک، چون مستحب هم هست که
یه لحظه شما یه جوری گفتین یا ایها الذین آمنوا، میخواستم بگم جانم.
ها اینجوری ما هم بگیم جانم، یعنی به خدا بگیم جانم چی میخوای عزیز من. خدای سبحان حالا یه وقت فرصتی شد ما ای ایها الذین آمنوا ها رو در بیاریم بعد راجع به اینا صحبت بکنیم.
حالا من چرا نگفتم؟ اینکه مثلا برنامه تلویزیونی خجالت بکشم. یه لحظه فکر کردم خیلی خدا به دست بالا شاید گرفتم. کسانی که ایمان آورد واقعا ایمان آوردم یه ذره واقعا تردید دارم.
چون ایمان درجه داره ما میتونیم بگیم بله، چون ایمان به قرآن داریم، ایمان به خدا داریم، ایمان به پیامبر داریم، ایمان به ائمه داریم، ایمان به قیامت داریم، به خاطر همین نماز میخونیم،
چون این ایمان
به خاطر همین روزه میگیریم. چون هر کسی که روزه میگیره کسی نمیفهمه که این واقعا روزه هستن، چون طرف میتونه پیش مردم چیزی نخوره ولی اصلا نیت روزه نکرده باشه، ظاهرا نشون بده که من دارم روزه میگیرم، درسته؟ ولی ما اونایی که روزه میگیرن میدونن که خدا از قلبشون خبر داره، لذا نیت مخفی میکنن. شما وقتی نماز میخونی آیه بلند بلند میگی که دو رکعت نماز صبح به جا میآورم قوت الله، میگید اینجوری؟ نمیگید که میگید الله اکبر. خواست شما سوال کنه که شما چی گفتی، چه نیتی کردی؟ میگی چه نیت تو دلم کردم. میگه آخه خدا شنید. میگه خدا از دل من. ایمان دیگه، ایمان داری.
پس بگیم جانم.
بگید جانم.
آقا یادتون باشه یه دفعه راجع به این یا ایها الذین آمنو آمنو اینم صحبت کنین داستانش چی بود.
حالا درد میکنم سر وقتش. یعنی اون یک جمله عرض کنم، حال ایمان درجه داره و ما باید هر روز، هر هفته، هر ماه، هر سال به ایمانمون بیفزاییم.
تقویت
و الا اگر در جا بزنیم اون میگنده و ممکنه
مرداب.
که دیگه مردم
قطعه نه در آیه 118
خدای سوها میگه یا ایها الذین آمنو، ما باید بگیم به قول شما جانم لبیک
لبیک،
یعنی هرچی بفرمایید رو چشمم. چی میفرمایی؟ لا تتخذوا بطانتا من دونکم، غیر خودتون رو، کفار رو، دشمنان رو بتانه برای خودتون قرار ندید. بتانه اینجا کنایه است، معنی نداره که مثلا دیگران رو ما لباس زیر خودمون قرار ندیم. اینجا لباس زیر کنایه از این که محرم اسرار خودتون قرار ندید، اسرار خودتون رو به اونها نگید. نه خب شب آمریکایی خیلی ما مهربان شدن، نه اینا مؤمن نیستن، اینا رو محرم اسرار خودتون قرار ندید. من اینجا یه پرانتز باز کنم، در نهج البلاغه داریم تو کلمات قصار فهمود مؤمن قلبش صندوق اسرارشه. یکی از عواملی که باعث میشه اصلا ازدواج ها به هم بریزه، یکی از عواملش اینه که اینها مخزن اسرار خودشون رو باز میکنن به همسرشون میگن. چرا؟ خب مثلا خیلی حال خوبی دارن، همدیگر خیلی دوست دارن، بعد میگن خیلی خوب، مثلا فرض کن از گذشته هات بگو، راستشه بگو. اینا به خاطری که صداقت خودش نشون بده شروع میکنه اسرار خودش رو بیان کردن.
خب خیلی وقتا بعضی نپرسیدن میگن،
میگه مؤمن اینجوری نیست. مؤمن هر وقت میگه راست میگه، اما همه راستاشو
جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت.
اصلا این نکته است. حالا اونم داخل پرانتز خواستم از کنم که مؤمنی که از وجودش این که قلبش صندوق اسرارش به صندوق اسرار برای هر کسی باز
نکنه
و طرف مقابلم اصرار نکنه که تو من دوست نداری یا که همه حرفات نزدی. حالا اصلا من بگو که مثلا چند بار خواستگاری رفتی، چند تا خواستگار برات اومد، بعد شروع کنه اول تعریف کنه.
چه همون اول کار ندیدا نسبت به یه جورایی
درخواست بکنیم که همه اسرار رو طرف من بگه و نه من
خودم بگم.
حالا این داخل پرانتز. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانتا من دونکم. چرا؟ چون لا یعلونکم خبالا. خیلی آیه زیباییه، چون اینها در شر رساندن به شما کم نمیذارن. خبال به معنی شره، یعنی اینها تمام قصد و غرضش اینه که به شما شر برسونن. اینا دشمن قرآنه، اینا دشمن اسلامه. اینقدر خوشبین به اینها نباش، اسرار به اینها نگو. نگو اگه ما رو تحریم کنی وقت ما میترسیم، پس اینا رو نگیم. عجیبه این دون شما، یعنی غیر مسلمان ها، غیر مؤمنین. و دو ما انتم، اصلا دوست دارن شما همش در گرفتاری باشی، گرفتاری شما ها رو دوست دارن. قد بدت البغضاء من افواههم، بعضی وقت دارم این بغض از زبانشون بیرون میاد ها و آشکار میشه که اینها نسبت به شما بغض و کینه دارن. و ما تخفی صدورهم اکبر، اما اونی که تو سینه هاشون هست خیلی بیشتر از اونی که بر زبان جاری میکنن. خواهش میکنم این بحث دیپلماسی ما و وزارت خارجه ما باید بر اساس این آیه تنظیم بشه. این که من عرض میکنم قرآن برای هر چیز قاعده داره، قانون داره، اینو میکشه. و ما تخفی صدورهم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم. من همه آیاتو بهتون گفتم اگه عقل داشته باشی. سوال خیلی خوب بود،
شما خیلی خوب پاسخ دادین، دست شما درد نکنه. دست شما درد نکنه، خیلی ممنون، مثل همیشه استفاده کردیم و از فرمایشات شما حظ بردیم. ان شاء الله خدا به شما خیر بده.
ممنون
که تا پایان برنامه خودتون رو دیدین، ان شاء الله که به دلتون نشسته باشه. از همه راه‌های ارتباطی استفاده کنید، به ما نظر بدید، انتخاب کنید، پیشنهاد بدید تا برنامه همش اونطوری باشه که شما دوست دارید. خیلی ممنون که تا پایان برنامه خودتون رو دیدین. با این جمله با شما خداحافظی میکنم. خدایا چه دارد آن که تو را ندارد و چه ندارد آن که تو را دارد. یا حق، خداحافظ.